اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 13 ماه آگوست سال 2023 میلادی. نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. برنامه جهانی غذا میگوید که با همکاری شرکای بین المللی خود در توانمندسازی زنان در افغانستان کمک میکند. این برنامه بروز جمعه در توییت گفته است که به زنان دستگاه خیاطی آماده میکند و آنها را در این زمینه کمک مینماید تا از این راه خانواده هایشان را تمویل کنند. بر اساس آماری که سازمان ملل متحد منتشر کرد، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده است. مقام های طالبان می گویند که 16 شهروند خارجی به شمول 5 زن در بند حکومت طالبانند. مسئولان اداره تنظیم زندان های طالبان این ارقام را در برنامه حسابدهی به ملت دیروز در کابل اعلام کردند، اما نگفتند که این افراد اتباع کدام کشورها هستند. با گفته طالبان شمار مجموعی زندانیان در محابس آنها به 16,000 نفر می رسد. برخی از سازمان های حقوق بشری قبلا گفتند که شماری از زندانیان در زندان های طالبان خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی و نظامیان حکومت پیشینند. جبهه آزادی افغانستان مدعی است که جنگجویان این گروه 5 تن از طالبان را جمع شب در کابل کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی ساختند. این جبهه در اعلامیه نوشته است که جنگجویان آنها با پسته امنیتی طالبان در ناحیه سوم شهر کابل در نزدیکی منطقه پل سرخ حمله کرده و حدود 15 دقیقه با طالبان جنگیده اند. سخنگویان طالبان تا زمان تهیه این خبر در دسترس نبودند، اما صحت این ادعا را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. جبهه آزادی به رهبری جنرال یاسین ضیا لویدرستیز، سابق نیروهای مسلح و سرپرست وزارت دفاع حکومت پیشین، یکی از گروه های مسلح علیه طالبان است که مسئولیت این حمله و برخی از حملات دیگر را به عهده گرفته است. حکومت طالبان می گوید که دارالافتا یا منبع فتوای آنها اعزام جنگجویان به خارج از کشور را به نام جهاد ممنوع کرده است. ذبیح الله مجاهد این مطلب را روز گذشته در بیانیه بر رسانه ها گفته است. پیش از این برخی از رسانه های پاکستانی گزارش داده بودند که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان جنگ در پاکستان را نامشروع خوانده و جنگجویان را از رفتن به این کشور برای جهاد منع کرده است. مجاهد گفت ملا هبت الله در این زمینه دستور نداده، اما دارالافتای حکومت آنها در این زمینه تصمیم گرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می گوید که آقای شریف و راجا ریاض رهبر اپوزیسیون به معرفی انوارالحق کاکر به عنوان صدر اعظم سرپرست این کشور توافق کرده اند. پس از این توافق عارف علوی رئیس جمهور پاکستان آقای کاکر را به عنوان صدر اعظم موقت تایید کرد. انوارالحق کاکر رئیس کمیته پاکستانی های مقیم خارج در مجلس سنای پاکستان بود. او تا برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت جدید در پاکستان اداره امور این کشور را به عهده خواهد داشت. رئیس جمهور پاکستان به روز چهارشنبه در هفته گذشته با درخواست شهباز شریف سند انحلال پارلمان این کشور را امضا کرد و به این ترتیب کار حکومت ائتلافی به پایان رسید. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان انتخابات باید در خلال 90 روز پس از منحل شدن پارلمان برگزار شود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. آمار تلفات ناشی از آتش سوزی در جزیره ماوی ایالت هاوایی ایالات متحده که بخش‌های این جزیره را در هفته گذشته متاثر کرده است به 80 تن رسیده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
این در حالی است که هنوز صدها نفر مفقود اعلام شدند و ممکن است آمار قربانیان افزایش یابد. آتش سوزی شدید در سواحل غربی جزیره ماوی که با بادهای تند یک طوفان شعله‌ورتر شده است، روز سه‌شنبه آغاز شد و به سرعت شهرک ساحلی لاهاینا را در بر گرفت. ان لوپز لوئیس رونوال هاوایی گفت که دفتر او تصامیم حیاتی و پالیسی‌های اتخاذ شده در جریان و پس از آتش سوزی را در هفته جاری بررسی خواهد کرد. جوش گرین والی این ایالت پیش از این هشدار داده بود که با ادامه عملیات جستجو نجات شمار کشته شدگان احتمالاً افزایش بیابد. مقامات از ساعت 10 شب تا ساعت 6 صبح شنبه حالت اضطراری را در این منطقه اعلام کرده بودند.
وزارت دفاع روسیه دیروز شنبه از دفع 20 حمله طیاره های بدون پیلوت که توسط اوکراین بر کریم صورت گرفته بود خبر داد. وزارت دفاع روسیه در پست تلگرام گفته است که 14 طیاره بدون سرنشین توسط دفاع هوایی روسیه سقوط داده شده و 6 طیاره دیگر به صورت الکترونیکی از بین رفته است. در این حادثه تلفات و خسارات گزارش نشده است. این حملات شبانه پس از 3 روز متوالی حملات طیاره های بدون پیلوت به مسکو پایتخت روسیه صورت گرفت. قصر سفید میگوید که ایالات متحده با آموزش پیلوت‌های اوکراینی برای طیاره‌های جت F-16 متحد است و آموزش آنان در آمریکا پس از پر شدن ظرفیت برنامه‌های آموزشی در اروپا آغاز خواهد شد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز جمعه 11 آگوست در یک نشست خبری گفت سرعت بخشیدن روند آموزش پیلوت‌های اوکراینی برای طیاره‌های نظامی، حفظ و مراقبت و سایر تدارکات لوجستیکی تیاره ها مهم است. کوربی افزود موضوع تنها در مورد انتقال تیاره ها به اوکراین نبوده، بلکه فراهم کردن آموزش های مناسب برای پیلوت ها، فراهم آوری زمینه حفظ و مراقبت، لوجستیک و تعمیر آنها نیز مد نظر گرفته می شود. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله در شرق سوریه را که در آن کم از کم 20 سرباز دولتی کشته و شمار هم زخمی شدند به عهده گرفته و هشدار داده است که چنین حملات ادامه خواهد یافت. واحدهای مخفی گروه داعش با وجود شکست در سوریه در سال 2019 هنوز هم حملات مرگباری را در این کشور انجام می‌دهند. این گروه زمان مناطق وسیع از سوریه و عراق را تحت کنترل خود داشت و در سال 2014 در آنجا اعلام خلافت کردند. در خبرنامه شب جمعه آمده است که جنگجویان داعش با استفاده از انواع مختلف سلاح در حملاتشان 2 موتر اردوی این کشور را در ولایت شرقی آن مورد هدف قرار دادند. داعش ادعا کرده است که 40 عضو اردوی سوریه را کشته است. خبرگزاری رسمی چین دیروز شنبه از لغزش گلولای ناشی از باران‌های سیل‌آسا خبر داد که در آن کم از کم 2 تن در حومه منطقه شیان در غرب چین از بین رفته است. این در حالی است که حرکت برخی از خطوط قطار آهن در شمال شرقی این کشور در حال لغو شدن که یک طوفان قدرتمند این منطقه را مورد حمله قرار داد. خبرگزاری سینهوای چین گزارش می‌دهد که عملیات نجات شام جمعه در روستای لوانجین در تلاش 16 تن بودند که از اثر گلولای مفقود شده بودند. گفته شده که جاده ها، پل ها و منابع برق نیز آسیب دیده است. بخش های از چین هر تابستان از باران های شدید و جاری شدن سیل متاثر می شود، اما امسال وزش باران در برخی از مناطق به طور غیر عادی شدید بوده است، در حالی که مناطق دیگر با خشکسالی که به محصولات آسیب می رسانند مواجه می باشد. این بود مشروع خبرهای جهان تا این لحظه. تازه ترین خبرها را در برنامه دوم خبری فراموش نکنید.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، با وجود تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای مهار مهاجرت، جریان مهاجرین در سرحد شمالی مکزیکو همچنان ادامه دارد، اما اینها فقط مهاجرین از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی نیستند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانیدریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مردان از تاجیکستان در آسیای مرکزی که زمان بخش از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، عازم ایالات متحده می باشند. آنان اینجا در مکزیکو هستند و به دلیل جنگ در اوکراین درخواست پناهندگی می کنند. فواد پناهجوی از تاجیکستان است.
من می خواهم به آمریکا بروم.
مقام های مهاجرت می گویند که پناهجویان بیشتری را از کشورهای مربوط به شوروی سابق می بینند. دولت مکزیکو گزارش می دهد که تعداد مهاجران از تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از سال 2021 تا 2022 تقریبا دو برابر شده است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. اولانبیک آسانالیف گزارشگر که برای سرویس ازبکی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی کار می کند با دنبال یافتن دلیل و مستندسازی سفر آنهاست.
گاهی اوقات آنان با جنایتکاران و کارتل ها در تماس هستند.
آسانالیف متوجه شد که بسیاری از پناهجویان تابعیت روسیه داشتند و می توانستند برای جنگ در اوکراین به خدمت سربازی بروند. در عوض آنان فرار را انتخاب کردند. اولانبیگ آسانالیف می گوید
برای مثال بیش از 1 میلیون نفر از کردستان با عنوان کارگر در روسیه و همچنان در ازبکستان و تاجیکستان کار می کنند و پس از شروع جنگ در روسیه اوضاع تغییر کرد.
بسیاری از این مهاجران راهی شهرهای سرحدی مکزیکو، تیخوانا و رینوسا هستند. کارلوس ویکتور پنیا اورتیز شاروال رینوسا می گوید
بسیاری از مردم اوکراین، قزاقستان، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای دیگر اکنون از این سرحد عبور می کنند. جریان مهاجرت همچنان در حال افزایش است.
بیشتر آنها ابتدا به مکزیکو سیتی یا کانکن می رسند و سپس به بندرهای ورودی سرحدی رسپار می شوند. انریکا لوسرو مدیر دفتر امور مهاجران تیخوانا می گوید اما بسیاری از مهاجران از کشورهای پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی برای کمک به پناهگاه ها مراجعه نمی کنند.
همون طوری که در مورد آسیا و روسیه یا کسانی که از قزاقستان هستند، مردم از همه آن مناطق در هتل ها اقامت می کنند.
اما برای بسیاری تمام آنچه را که داشتند مصرف کردند تا به اینجا برسند. فواد از تاجیکستان می گوید که 4 ماه طول کشید تا به مکزیکو برود با امید این که بتواند در ایالات متحده پناهندگی حاصل کند.
همه پولم در هتل تمام شد. پول غذا ندارم.
4 مهاجر از بلاروس هستند، متحد روسیه که با اوکراین همسرحد است. مردی که بخشی از یک گروه 26 نفره از قرقیزستان است، امیدوار است به یکی از بستگان خود در ایالات متحده برسد. آنها با هزاران نفر دیگر که در سرحد با ایالات متحده منتظرند می پیوندند. آنها با امید امنیت و شروع زندگی جدید در ایالات متحده می باشند.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
در ادامه گزارش ها، در هفته گذشته 3 موضوع، کودتا در نایجیریا، جنگ در سودان و ارسال امداد بشری به سوری ها در صدر سایر رویدادهای مهم جهان قرار گرفته بود. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا مرور بر این 3 رویداد انداخته است که جزئیات بیشتر آن را از محمد احمدی مشنوید.
گروه منطقه‌ای غرب آفریقا موسوم به اکواس روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که این گروه نیروی نظامی خود را بعد از آن در حالت آماده باش قرار داده است که ضرب العجل برای رهبران کودتای نظامی نایجر برای معکوس ساختن اقداماتشان و برگرداندن قدرت به محمد بازوم رئیس جمهوران کشور به اتمام رسید.
The Secretary General is very concerned.
منشی عمومی ملل متحد به خاطر اوضاع اسفناک زندگی رئیس جمهور بازوم و خانواده‌اش بسیار نگران است، زیرا گزارش شده است که آنان توسط اعضای گارد ریاست جمهوری در ناجی در توقیف مستبدانه به سر می برند. منشی عمومی ملل متحد بر نگرانیش به خاطر وضعیت صحی و مسئولیت رئیس جمهور و خانواده‌اش تاکید می کند و یک بار دیگر خواستار رهایی فوری بدون قید و شرط او و برگرداندن او به ایست رئیس دولت می باشد.
در سودان اولین کاروان امداد بشری به شرق دافور از زمانی رسید که جنگ در آن کشور در اواسط ماه اپریل آغاز شد. وضعیت در دارفور به طور قابل ملاحظه ای از زمانی بدتر شده است که جنگ بین دو جنرال رقیب در آن کشور آفریقایی آغاز گردید. شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه گذشته برای بحث روی این خشونت جلسه داشت.
The longer this war continues,
هرچه این جنگ طولانی شود، خطر ویرانی آن و مداخله خارجی و آسیب به استقلال کشور و به خطر افتادن آینده سودان و ویژه جوانان آن کشور بیشتر خواهد بود.
در انکشاف دیگر، سوریه توافق کرد که به ملل متحد برای ادامه استفاده از سه سرحد ترکیه برای رسیدن به 4 میلیون نفر پناهنده ساکن خارج از کنترل حکومت در شمال غرب سوریه اجازه می دهد. شورای امنیت ملل متحد هفته آینده در نظر دارد که یک نشست عمومی کم نظیر را پنجشنبه درباره وضعیت حقوق بشری در کره شمالی برگزار کند.
حراست از مردم سراسر جهان یک بخش اساسی منشور ملل متحد است و یک مسئولیت مهم شورای امنیت است و این بان معنی است که رژیم کره شمالی به خاطر بدرفتاری ها و تخطی های حقوق بشریش مسئول قرار داده شود.
ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و آلبانیا برگزاری این نشست را تقاضا کردند.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ادمون فیتون بران، عضو سابق مبارزه با دهشت افغانی ملل متحد، میگوید که تهدیدات امنیتی در برابر پاکستان از خاک افغانستان وجود دارد، بخاطر که به گفته وی طالبان افغان با طالبان پاکستانی روابط نزدیک دارند. آقای بران در مصاحبه با ژیلانوری نخست در مورد نگرانی های پاکستان از تهدیدات برخاست از افغانستان چنین توضیح داد.
به نظرم در برابر پاکستان از افغانستان تهدید وجود دارد. پاکستان انتظار داشت که طالبان نقش آن کشور را در حمایت از این گروه در جریان جنگ آنان با آمریکا و حکومت وقت افغانستان تمجید کند. به نظرم پاکستان بسیار مایوس شده است که طالبان کمتر از آنها اظهار سپاس کردند. برای این کار شماری از دلایل وجود دارد. نخست این که طالبان افغان در مسئله مرزی مثل حکومت پیشین افغانستان با پاکستان سختگیرانه عمل کردند. دوم این که در بین طالبان یک حس ملتگرایی قوی پشتونها وجود دارد که پاکستان را به نظر خوب نمی بیند. که این دیدگاه را پاکستان که از لحاظ قومی یک کشور پیچیده است دوستانه نمی داند. اما فکر میکنم مهمترین نکته این است که پاکستان از یک طرف بیشتر مایوس به خاطر شده است که طالبان افغان با طالبان پاکستانی روابط نزدیک دارند و از لحاظ ارقام افراد تی تی پی ممکن قوی ترین گروه دهشت افغان در داخل خاک افغانستان باشد. اعضای این گروه در مقایسه با گروه داعش به اساس گزارش ها بیشتر است و بزرگتر از رقم افراد القاعده است. استراتژی عمیق تی تی پی متمرکز به سرحد پاکستان با افغانستان است. در داخل افغانستان این گروه روابط قوی با جناح‌های مختلف طالبان به خصوص شبکه حقانی دارند. بنان مقامات حاکم بر کابل در یک دوراهی دشوار قرار دارند. از یک سو می‌خواهند روابط کارساز با اسلام آباد داشته باشند. در عین حال روابط بسیار نزدیک را به خاطر نظریات ایدئولوژی با طالبان پاکستانی حفظ کردند. این دو گروه با هم یک جا به یک هدف طی سال‌ها مبارزه کردند. مشکل اینجاست که البته که طالبان نمیتوانند همزمان با تی تی پی و اسلام آباد دوست باشند. اکنون به نظرم پاکستان توقع دارد که مقامات طالبان در کابل با آنها بیشتر احساس همدردی کنند و نیازهای امنیتی پاکستان را در نظر بگیرند و برای کنترل طالبان پاکستانی کمک کنند. اما در اصل طالبان افغان برعکس عمل می کنند و تی تی پی بیشتر فعال شده است و سرحد پاکستان به این کشور ایجاد تهدید کرده است و در این حال روابط خصوصی نیز با سایر گروه های دهشت افغان در خاک افغانستان برقرار کرده است.
طالبان مکرراً ادعا کردند که نمیگذارند هیچ گروهی از خاک افغانستان در برابر کشور دیگری حملات انجام دهد.
نخست از همه باید توضیح بدهم که طالبان در برابر القاعده مبارزه نمی کنند. آنها با القاعده در ائتلاف هستند و همکاری دارند. اکنون طالبان با احتیاط عبارات خود را استفاده می کنند و می گویند که تهدیدی از خاک افغانستان در برابر جامعه بین المللی وجود ندارد. در واقعیت جالب این است که آنها گفتند که پاکستان از ما همچو انتظار نداشته باشد. ما فقط به ایالات متحده تعهد کردیم که بسیار جالب است. فکر می کردم که اسلام آباد با لحن تندتر و تلختر در برابر طالبان افغان واکنش نشان دهد، به خاطر که طالبان گفتند که از خاک افغانستان برای انجام حملات در برابر کشورهای خارجی استفاده نخواهد شد و ما فقط به آمریکایی ها وعده کردیم که همچو کار خارق العاده را می کنیم. آنچه اهمیت دارد، مقاماتی که کنترل افغانستان را بر عهده دارند نظریات خود را در مورد کشورهای همسایه مشخص بسازند که نساختند واضح نیست. اکنون باید واضح بسازم که گروه داعش با طالبان دشمن است و طی دو سال گذشته با هم در جنگ هستند. برای طالبان دشوار شده است که تهدید داعش را از افغانستان دفع بسازد. باید بیشتر تلاش کنند، اما در بین طالبان کسانی هستند که ممکن به گروه داعش همدردی کنند. فکر می کنم تصویر رابطه آنها پیچیده است، اما می خواهم تایید کنم که طالبان افغان دشمن داعش هستند. اما وقت مسئله تی تی پی یا طالبان پاکستانی مطرح شود، آنها دشمن نیستند، بلکه روابط دوستانه و متحدانه با آنها در سرحد با پاکستان دارند و این کار نشان می دهد که طالبان شرایط توافقنامه دوحه را در این قسمت نادیده گرفتند. برایشان اهمیت ندارد که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت پاکستان استفاده صورت گیرد.
به نظر شما طالبان به تنهایی میتونن که در برابر داعش القاعده مبارزه کنند؟
به نظرم بله، با هم همکاری دارند. به این معنی آنچه که درک من است، ایالات متحده انتظار بزرگتر از همکاری با طالبان در برابر القاعده به طور مشخص ندارد و میدانید چرا؟ به خاطر که بزرگترین نگرانی ایالات متحده رهبر القاعده در افغانستان بود که دقیق یک سال و چند روز قبل در افغانستان کشته شد و در یکی از نقاط بسیار زیبای کابل مهمان افتخاری طالبان در یکی از مهمانخانه های رهایشی شبکه حقانی بود و از طرف طالبان و شبکه حقانی حمایت می شد. از آن زمان تا کنون طالبان حضور القاعده را در خاک افغانستان رد می کنند. مبارزه با دهشت افغانی در همکاری با طالبان مشکلات خود را دارد. مشوره من این است که این یک مسئولیت پذیری بدون معنا خواهد بود، ولی باز هم اگر ایالات متحده بخواهد این کار را بکند، با شریک معامله می کند که در مورد هدف به شما راست نخواهد گفت. برای آمریکایی‌ها کاملا بی‌معنا خواهد بود که آمریکایی‌ها بخواهند با طالبان در برابر القاعده همکاری داشته باشند، به خاطر که طالبان به سادگی رد می‌کنند که القاعده در افغانستان حضور ندارد. یکی از دلایلی که القاعده رهبر نو خود را اعلان نمی‌کند، به خاطر است که اگر این کار را بکنند با بیانات طالبان در مغایرت قرار می‌گیرد، به خاطر که ثبوت وجود ندارد که ایمن الزواهری در کابل کشته شده است. آمریکایی‌ها اکنون فکر می‌کنند که تهدید القاعده از خاک افغانستان به طور وسیع از بین رفته است و هرگاه بخواهند عملیاتی انجام دهند، می توانند مثل کشته شدن از ظواهری از توانایی های هوایی خود استفاده کنند.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای آمریکا فراموش نکنید.
شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، قصر سفید بار دیگر بر ادامه تلاش ها جهت بیرون کردن متحدین افغان و خانواده آنها از افغانستان تاکید کرده است، ولی همزمان با این تاکید واشنگتن هزاران افغانی که اکنون در پاکستان در انتظار انتقال به ایالات متحده به سر میبرند از شرایط نامناسب زندگی شاکی هستند. سحر عظیمی در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
این افراد شامل آن افغان‌هایی است که تجربه همکاری با دولت و اردوی ایالات متحده را داشتند و طیف دیگر روزنامه‌نگار و امدادگران افغانی هستند که وظیفه قبلیشان باعث ایجاد خطر از سوی طالبان می شود. روند برنامه‌های اسکان مجدد ایالات متحده برای افغان‌ها با کندی بیش از حد پیش رفته است. مقامات آمریکایی در حال انجام اقداماتی برای تسریع روندند، اما در این میان بسیار از متقاضیانی که از افغانستان گریختند با سرعت پول ذخیره خود را از دست می‌دهند و در بلا تکلیفی در تبعید زندگی می‌کنند.
ما در حال حاضر بسیار متمرکز هستیم و مطمئناً در دو سال گذشته همین دقت و تمرکز را داشته ایم تا مطمئن شویم که می توانیم متحدان افغان و خانواده هایشان را از کشور خارج ساخته و مطمئناً در کشور مورد نظرشان برایشان شرایط اسکان مجدد را فراهم کنیم. بسیاری از این هزاران نفر تصمیم گرفتند اینجا در ایالات متحده مستقر شوند و ما برای کمک به آنان در روند انتقال و اسکان مجدد و کمک برای به دست آوردن شهروندی آمریکا متمرکز هستیم.
فریبا فیضی عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، یک تن از اولین زنان روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در شهر خود در غرب افغانستان بود. فیضی از ولایت فراه از سال 2014 به عنوان گزارشگر و مجری کار می‌کرد. ولایت فراه دومین ولایتی بود که تحت حاکمیت طالبان قرار گرفت. مهلت ویزای ما تمام شده و ما به عنوان پناهنده غیر قانونی اینجا هستیم. بنابراین نه شغل وجود دارد، نه فرصت تحصیلی و نه هم مکتبی برای فرزندان ما وجود دارد. مشکلات اقتصادی نیز آزمونی دیگری است که ما با آن روبرو هستیم و نمیدانیم چی کنیم. راه برگشت به افغانستان را هم نداریم. از سال 2009 ایالات متحده برنامه ویزای مهاجرتی ویژه برای کمک به افغان‌ها مانند مترجمانی دارد که مستقیماً با دولت اردوی ایالات متحده کار می‌کنند. سپس در روزهای اخیر حضور ایالات متحده در این کشور، دولت بایدن دو برنامه جدید برای پناهندگان ایجاد کرد و تعداد افغان‌هایی را که می‌توانستند برای اسکان مجدد در ایالات متحده درخواست دهند افزایش داد. هدف از این برنامه کمک به افرادی مانند عنایت الله امید و همسرش بود. افغانهایی که پس از سرنگونی طالبان در سال 2001 به ساخت کشور کمک کردند و پس از خروج ایالات متحده بعد دلیل وابستگی به ایالات متحده در معرض خطر بودند. در سال 2011 امید یک شبکه رادیویی را در ولایت بغلان با کمک آموزش رسانه‌ای اینترنیوز مستقر در ایالات متحده و کمک مالی سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده راه اندازی کرد. حتی در پاکستان امید احساس امنیت نمی‌کند و از حضور طالبان در پاکستان نگران است و تا کنون 3 بار تغییر موقعیت داده است. همچنین حملات پلیس به افغان‌هایی که ویزه بدون مهلت دارند نیز در پاکستان شدت گرفته است.
ایالات متحده هم مرا فراموش نکرده است. میدانم مقام های مسئول در امریکا به فکر ما هستند، اما زمان اینجا خیلی حیاتی است. چی زمان برای بیرون کشیدن ما می آیند؟ چی زمان ما می توانیم از این حالت جان سالم بدر ببریم؟
150,000 متقاضی برای برنامه های ویزه مهاجرت ویژه وجود دارد که شامل اعضای خانواده هایشان نمی شود. و در گزارشی از سوی انجمن وارتایم آنلاین آمده که با توجه به روند اداری موجود در 2 سال گذشته 31 سال برای پروسس این دوسیه‌های مهاجرت طول خواهد کشید.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش‌ها
تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.